این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب معمولاً وقتی شما به مد تو تاریخ فکر می‌کنید، احتمالاً یه تصویر خیلی ثابت مثل مجسمه‌های تو موزه میاد تو ذهنتون.
آره، دقیقاً همینه.
یعنی مثلا یه نقاشی مال 400 سال پیش رو می‌بینین و پیش خودتون میگید خب حتماً همه آدما هر روز دقیقاً همون یونیفرم رو می‌پوشیدن.
خیلی راحت میشه تو این تله افتاد. ولی خب راستش وقتی ما داشتیم تحقیقاتمون رو برای مقاله اختصاصی خودمون تو ایرانپدیا جمع‌آوری می‌کردیم، متوجه شدیم که دوره امپراتوری صفوی اصلاً این تصور رو کلاً به هم می‌ریزه.
درسته، واقعاً تصورات رو می‌شکنه.
ما هدفمون این بود که کشف کنیم چطور مذهب، ثروت عظیم و تجارت جهانی واقعاً تعیین می‌کرده که این زنان هر روز صبح چی بپوشن و واقعیت خیلی خیلی پویاتر از اون چیزیه که فکر می‌کنید.
خب پس بیا از اول این تغییر رو شروع کنیم. چون وقتی شاه اسماعیل به قدرت میرسه یه تغییر خیلی جدی تو قوانین پیش میاد، مگه نه؟
100%. شاه اسماعیل یه سری دستورات مذهبی خیلی سفت و سخت میده و اینجاست که روبند یا همون نقاب صورت رسما وارد فرهنگ زنان ایرانی میشه.
آها، همون پوشش معروف.
دقیقاً. اما اگه به اون لایه زیرین این پوشش عمومی نگاه کنید، یافته‌های ما تو مقاله نشون میده که لباس‌های روزمره‌شون در واقع خیلی شبیه لباس‌های مردونه بوده، فقط خب گشادتر برش می‌خوردن و از پارچه‌های خیلی نازک‌تری دوخته می‌شدن.
پس این یعنی یه فرق خیلی اساسی بین چیزی که تو خونه می‌پوشیدن و چیزی که بیرون تو کوچه و خیابون میپوشیدن وجود داشته. این تغییر استایل دقیقا چطوری بود؟
ببین، این برمیگرده به دو تا فضای فیزیکی کاملا مجزا. توی محیط خصوصی خونه، یعنی همون اندرونی، یه زن ممکن بود فقط یه روسری یا چارقد ساده سرش کنه.
خب این که خیلی پوشش سبکیه.
آره، ولی لحظه‌ای که پاشون میذاشت تو دنیای عمومی یا همون بیرونی، این تغییر خیلی چشمگیر و عجیب میشد. باید یه چادر روی خودش میکشید که کل بدنش رو بپوشونه، روبند میزد و بعضی وقتا پیشانی بندهای پر از جواهر که بهشون میگفتن لچک رو هم برای زیبایی اضافه میکرد.
که این خودش یه دینامیک اجتماعی خیلی جالب رو مطرح میکنه. تو بررسیامون دیدیم که اتفاقا زنان دربار سختگیرانه ترین قوانین پوشش رو داشتن. میدونی این منو یاد سلبریتی های امروزی میندازه.
جالبه، چطور؟
خب هرچی مقامت بالاتر باشه و معروفتر باشی، تصویر عمومیت با شدت بیشتری کنترل و محافظت میشه.
آره، ارتباطش با سلبریتی های مدرن رو میفهمم. اما من یکم با این فرض که این زنان تاریخی فقط احساس میکردن دارن محافظت میشن مخالفم. توی اون بستر صفوی این محدودیت فیزیکی شدید در واقع یه نمایش خیلی تهاجمی از قدرت و ثروت بالاتر بود.
یعنی چی؟ یعنی برای پنهان شدن نبود؟
نه، اصلا مسئله پنهان شدن نبود، بلکه یه جور فخر فروشی اجتماعی بود. اینکه همسرت رو توی انظار عمومی زیر لایه‌هایی از مروارید و پارچه‌های سنگین بپوشونی نشون میداد که خانواده شما اونقدر ثروتمنده که این زن هیچ وقت نیازی به کار کردن یا ارتباط با دنیای بیرون نداره. خود محدودیت در واقع همون جایگاه اجتماعی بود.
وای عجیبه. پس محدودیت دیشتر مساوی بود با ثروت دیشتر. خب این برای پایتخت یعنی قزوین که این دستورات از اونجا صادر میشد کاملا منطقیه. اما امپراتوری خیلی خیلی بزرگ بود. یعنی زنی که مثلا تو مازندران زندگی میکرد هم همون قوانین سخت رو رعایت میکرد؟
اصلا و ابدا. جغرافیا همیشه یه مقاومت قوی در برابر قدرت مرکزیه. مازندران سرسبز و دور افتاده بود و با کوها محافظت می شد. زنان اونجا اصلا صورتشون رو نمی پوشوندن و خیلی راحت با مردها صحبت می کردن.
پس اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. تو یه امپراتوری با اون همه قوانین مذهبی متمرکز چطور زنان مازندرانی اینقدر آزادی عمل داشتن؟ دولت کاری با کارشون نداشت؟
دولت مرکزی راستش اصلا امکانات لوجستیکی لازم برای کنترل پوشش روزمره تو اون موانع طبیعی رو نداشت.
و فقط هم جغرافیا نبود که در برابر مرکز مقاومت میکرد. نه، ما اقلیت‌های مذهبی رو هم بررسی کردیم. مثلا زنان ارمنی حتی تو خونه هم حجاب داشتن و دختراشون صورتشون رو تا دهان میپوشوندن، در حالی که زنان زرتشتی بالا پوش‌های بسیار گشاد و شلوارای نازک میپوشیدن.
آره، و دلیل اینکه حکومت مرکزی اسلامی این تنوع رو تحمل می‌کرد فقط و فقط یه عملگرایی اقتصادی بود. الگوهایی که مورسه کردیم نشون میده امپراتوری به شدت به تجار ارمنی و جوامع کشاورزی محلی وابسته بود.
یعنی تا وقتی پول میرسید و اقتصاد میچرخید کاری به پوشش نداشتن.
دقیقاً همینه. تا زمانی که این گروه ها مالیاتشون رو میدادن و مسیرهای تجاری باز بود، شاه ها معمولاً مشکلی نداشتن که سنت های محلی جایگزین قوانین مذهبی متمرکز بشه. امپراتوری اول از همه یه ماشین اقتصادی بود.
حالا که حرف از ماشین اقتصادی شد، برای تأمین این همه استایل های مختلف منطقه‌ای به یه حجم عظیمی از پارچه نیاز داشتن. تجارت چطور این استایل رو متحول کرد؟ چون تو همین دوره است که سر و کله شرکت‌های تجاری اروپایی پیدا میشه.
بله، دوره صفوی بدون شک درخشان‌ترین عصر پارچه بافیه. تقاضای اروپایی‌ها و ورود این شرکت‌ها کلاً تولیدات صنعت نساجی و الگوی مصرف رو تغییر داد. یهو می‌بینی که واردات اروپایی به زنان صفوی متریال‌های کاملاً جدیدی میده که وارد کمد لباسشون کنن.
ما تو اسناد ایران پودیا دیدیم که زنان ثروتمند کمربندهای با سگک‌های عظیم زرین یا سیمین جواهر نشان می‌بستن. آدم حس می‌کنه این یه جور جرقه‌های اولیه مد جهانی یا همون واردات لوکسه.
دقیقاً.
هنگار داشتن از این اکسسوری‌های خارجی استفاده می‌کردن که استایل خودشون رو بسازن.
100%. زنان صفوی به جای اینکه خودشون رو منزوی کنن، داشتن فعالانه توی گفتگوی جهانی از زیبایی شناسی شرکت می‌کردن. اونا سنت‌های داخلی رو می‌گرفتن و با واردات اروپایی ترکیب می‌کردن.
پس این یه سوال تأمل برانگیز رو برای شنونده‌های ما به وجود میاره. وقتی به لباس‌های فکر می‌کنید که امروز با افتخار بهشون میگیم اصیل یا سنتی، چقدر از این لباسا در واقع همون محصول تجارت بین المللیه و نفوذ اروپایی‌ها تو قرن‌های پیشه؟
دقیقاً، این نشون میده تاریخ همیشه یه ترکیبه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.